بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان، جلسه هشتم را شروع می کنیم از تاریخ اسلام دو که جلسه قبل گفتیم حتی محققین و مورخین آزاد منش و روشن فکر و گلشن رای غربی ها هم ادعای اون خائنین را رد کردن که دین اسلام با زور شمشیر پیش نرفت. در آنجا گفتیم که حتی آرتولد گفته که پیروز اسلام بدون شمشیر بود و حتی جورسل انگلیسی گفته اونهایی که میپندارند اسلام با زور شمشیر خیانت و نیرنگ بزرگ را مرتکب شدند. اما در ادامه هم به انگیزه زنجهای پیامبر میپردازیم. پس چرا پیامبر زنجه ها را ادامه داد؟ هدف از غزوات سمه غزوه زنج، یعنی زنجه های جزد پیامبر حضور داشتند، و سرایا زمی سریه، یعنی زنجه های جزد پیامبر نبودن و نماینده فرستاده بودن، فرمانده فرستاده بودن. غزوات و سرایای پیامبر دفاع از عقیده به معنای مهمترین آرمان سعادت بخش یا دفاع از مال و جان و ناموس و سرزمین اسلامی یا برای تعدیب، یعنی ادب کردن، تعدیب خائنان و زورگویان بود است. یعنی اونایی که با پیامبر عهد پیمان می‌بستند بعد خیانت می‌کردند، در خفا در خلوت پیمان خود را زیر پا می‌نهادند. پس زنجای پیامبر یا سبب نقض عهد مانند نقض پیمان بنی قینقاع، بنی اینو درست بخونید، بنی قینقاع یک بله قبیله بود در مدینه، و فتح مکه هم برای جلوگیری از تجاوز و دفع از سرزمین الهی و عقیده اسلامی. و نابودی کسانی که با عقیده اسلامی مبارزه می‌کردند، مانند جنگ احد، خندق، یا برای قصاص و گرفتن حق مانند بدر، یا برای پیشگیری از تجاوز دشمن مانند غزوه تبوک بوده است. به جرأت می‌توان ادعا کرد که تمام غزوات و سرایای پیامبر دفاعی است، یعنی حالت تدافعی داشته، تهاجمی نداشته از پیامبر، یعنی هجوم نمی کرده. به این معنا که دفاع معنای گسترده‌ای در بر دارد، دفاع از خود، مال، ناموس و آبروی خود و برادران، دفاع از برادران و خواهران اسلامی واجب بوده. الان هم همینطور است. اونا احمقایی که میگن که چرا ایرانیان به مردم سوریه، فلسطین، یمن، لبنان کمک میکنند، این فرمایش پیغمبره. بچه قبل از همون قرآن، فرمایش قرآن باید از مسلمانان چه سنی چه شیعه فرقی نمیکنه، با هم برادر خواهریم، دفاع نمود. و هر کسی در این دفاع، چه در زمان پیغمبر چه الان، در دفاع از مردم فلسطین و یمن و سوریه و لبنان و عراق، از مسلمان در اونجا ننوشته شیعه و سنی، دفاع نماید و جان ببازد شهید است. علاوه بر دفاع از حقوق جانی و مالی، دفاع از حقوق معنوی نیز مانند حق حیات، آزادی، عدالت و سعادت برای همه لازم و واجب است. پس اگر نبرد و جهاد ابتدایی برای دفاع از آزادی و سعادت انسان ها باشد، این جنگ و نبرد و تهاجم نیست، این جهاد دفاعی است. در همه نبردهای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم عنصر سیاسی در کنار عنصر دینی قرار دارد و دستاورد اصلی جنگ‌ها را ترکیبی از اهداف دینی و سیاسی تشکیل داده است و به هیچ صورت نشانی از کشورگشایی و مقاصد پست دنیوی، انتقام و تجاوز در این دفاعها یافت نمی شود. آنچه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را حتی در جنگ‌هایش جاودانه ساخته است، یعنی چهره جهانی به حضرت پیامبر داده است، محوریت اعتلاء کلمه حق در همه ستمستیزی های اوست، در همه جا. بعد بر همین اساس آن حضرت کتاب رزمندگان در جنگ با ستمگران و اشراف قریش را میکاوبد، یعنی آنها را به وظیفه خود آشنا میکند. مورد بعدی قبل از به نمونه جنگ‌های پیامبر و نتایج و پیامدهای آن که در سرفصل آمده است، به ازدواج حضرت علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها بپردازیم. اشراف عرب طبق عادات زشت و منحوس خود، گذشته خود، دختران خود را به افرادی می‌دادند که از قبیله و قدرت و زور و زن مثل آنها باشد، یعنی کسی دخترش را به کسی می‌داد که مانند در قدرت مثل او باشد، هم در ثروت مثل او باشد، در تعداد این الحق متقاضت تا زورتون مقابل ای آنها که به قبیله خدای قرآن است به تعداد افراد خود افتخار می کنند، حتی اینا قبرستان های تعداد مردگان خود هم افتخار می کردند، چند مرد مرده است. اینها به کسانی می دادن یک زر داشته باشه، ثروت داشته باشه، زور داشته باشه، حتی اگر همانند قبیله آنها باشد در نیرو و جنگ و در اشرافیه. در غیر این صورت اگر کسی دختری داشت و کاسکار پیش اون پدرش میرفت، اگه ثروت و زور و زر و اینها را نداشت، پدر دختر رد بر سینه خواستگارش میزد، یعنی میگفت من به شما دختر نمیدم. الان متاسفانه در فرهنگ ما هم، در فرهنگ ایرانیان هم همین دوری شده است. کسی که ماشین، ساختمان و امکانات، موقعیت، پول، دلار نداشته باشه، کمتر کسی هستند، البته مسلمانان اصلی و امت اصیل پیغمبر نه، یه تعداد که تعینات دنیوی و زواهر چشم آنها را کور کرده است و چشم دل آنها زاغ شده است، تیره شده است، اینها بله به پول و ثروت تکیه میکنند. به هر حال در زمان حضرت پیامبر در اعراب جاهلیت این روش وجود داشت و هر کسی ثروت و امکانات نداشت، عجب کاسکاری میرفت، یا کمتر داشت، یا همانند اون دختری که میخواست از آن کاسکاری کنه سراغ آن میرفت، اگر همانند پدریان نبود قبول نمیکردند و نمیخواستند افتخار دامادیشان را داشته باشه و با دختریشان ازدواج کنند. این عادت زشت جاهلیت متاسفانه بعد از اسلام هم حکم فرما بود، یعنی بعد از پیامبر، وقتی که حضرت پیامبر از مکه به مدینه آمد و در مدینه زندگی کرد، در آن سال اول دوم هجری هم پیغمبر هر چند تبلیغ می‌کرد، اینا متاسفانه اصلاح نشده بودند. جلسه بعد ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه را محضر شما عرض خواهم کرد. شما را به خدای بزرگ می سپارم.